از پای بست به ایرانه چون این قدم
فقه شیش استان کلامی 12/9/90 صفحه 244 ولا فائده تا الا توریس من ما ورس من هم
روایت داره بلکه خیلی همه که حالا اشترکن ال سینما ای فیلم عمل و عبر اینجا که
کجا بود؟
تو جواله
اینجا من نگفتم
خب عمل که مثلا یکی فهمید پاشه بگه مثلا من این عمل دارم انجام بدیم انگر بگیر خب میخواد بره انجام بدارم قبول کرد چی رو انجام بدیم علم عمل که نداره این شرط نیست علم مثلا میگه اینه یه کاری برای من بکنید یه چیزی رو تون بکنید هیچ کدوم مشخص
نه این که این عمل اجمالا که معلومه که من باید یه فعلی رو تقاضا بکنم مثلا میگه ماشین منو پیدا کن
عمل مشخص
این عمل مشخص نیست آیا یک ساعت طول میکشه آیا به کل ایران رو بگردید آیا باید چه جاهی رو برید اجاره اون فعلیه که من اجرا میکنم نه ماشین اون کیفیت فعل روشن نیست چرا دیگه پیدا کردن اما پیدا کردن حد و حدودش چقدره تا کجا رو باید بگردن
میشه یه لحظه بهتر بیاد
میشه قشنگ ترم نمیشتن مثل خود آره چی؟ الان دوباره یه خورده توضیح میدم ببینم چی میشه دیگه مورد دیگه رفت گفت خلاق پر حاج آقام پر خیلی مونده که این خواهی اجازه
بگیر یا نه؟
اجازه
فرده
کلاس هست
استخاره فرده کلاس
فرمودن کلاس هست سفارش از جانب رئیسه رئیس موسویان از ناحیه رئیس بزرگ دیگه علیکم السلام
آجا فقط شما عمل میکنید
من به خاطر اینکه خودم رو کارگر رئیس میدونم کارگر دیگه از خودش اختیاری که نداره که کارگر رئیس هم دیگه همه رئیس ها ما یه وقتی تو دفتر بودیم گفتن اینجا رئیس کیه گفتم کدوماشو میخواد گفت میگه چند تا داریم گفتن 11 تا من نفر 12 هم که رعیت احمد از آبدارچی و کفشداری ها نمیدونم تلفن چی ها همه به من هر چی میگن میگن چشم های خیلی وقت من چشم میگن آره اونا حتما چشمه میگن دیگه اونا گاهی چشم میگن خب برای چی میخوای بری سفر کرایه رفته برگشت برای پسنداز میشه این من دعای خدا بگن آدم یکی من یکی شما نوعا دوست نداریم پول خرج بکنیم من گاهی به شوخی به بچه های خونم میگم یه من که انهو پدرم یزدی مادرم اصفهانیه نه یه طرف فقط در حد ضرورت بگیم میگه برای چی؟ میگیم پولا مال خودت نیم بچه کوچیکه میگیم میگم نه با اون پولای من مال آخونده هست مال طلبه هست من که نمیتونم زیاد بخورمش که
نه یعنی جمعی کنی که شریعه بدید بعد
چی؟ نه اصلا من هرچی دارم با طلبه هاست دیگه، من نالخور دیگری هم آقا. بله آقا من نالخور آقاییم، آقا نالخور که مالک نیست که هست آقا. شما الان خونه بابات باشید، اموال بابار که مالک نیست دیگه، نان خودشی استفاده هم میکنی. ولی بسم الله الرحمن الرحیم، رحمت به شهر صدر و یسر لیم بخیر و جعل بی وزیرا من اهلی ها و من اخی وشتم بی ازری من شنکو فی امریکه و سمی اخی که هر را و من کنه که هر را و من کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. سه یا چهار تا نظریه تو مسئله داریم. نظری شیخ مفید در مقنعه اینه که از عفو رو مقدم میکنیم، یعنی فرض میگیریم که اقوا زودتر مرده، از عفو ازش ابتداعا ارث میبره. به دلیلشون هم تأمین روایتی است که درباره زوج زوجه آمده، ادعی بعد از شیخ مفید عبارتشون جوریه. بذار شیخ مفید رو تکمیلش کنه. پس میگه از اف ابتداعا ارث میبره از اقوا، از اف یعنی اقل و نصیبا، از اکثر و نصیبا ابتداعا ارث میبره، بعد اکثر و نصیبا از همه ترکه از اف ارث میبره، چه اونی که در اصل مالک بوده چه اونی که جدیدن مالک میشه به خاطر سهم الارث بردن. مثلا هر دو 1000 دینار دارن زوجین، هر دو مردن، اول 1/4 این 1000، یک چهارم فرزند نداره، فرزندی که فرزند نداره، مثال روایت، 1/4000 دینار رو میدیم از زوج به زوجه. سهم زوجه چقدر میشه؟
1250.
اون موقع زوج از 1250 دینار یا درهم یک دومش ارث میبره، میشه 625 تا. آره، ظاهر عبارتش صدوق در مقنعه که دیشب داشتم نگاه میکردم به این شکله، ولی عبارتی که اینجا شهید ثانی داره نقل میکنه، حیث و ذهبا الى توریس کلن مما ورثا منه ایضا، از دو طرف آورده. داریم بعد شیخ مفید ادعی این عبارت رو دارن،
با ورقی ما هم اشکال نگرفت.
آره، ایده ای دارن. اون شاید مال عبارت سلار رو با مفید اشتباه دوتار یکی گرفته. مال سلار یا یکی دیگه کلن رو داره. پس یه دوتا عبارت با هم مخلوط شده، مال مغنه اینو نمیرسونه ولی مال دیگران این عبارت رو میرسونه. در واقع اون عبارت مفید و سلار باید بگیم دو تا فتواست. این یه نکته. دلیل شیخ مفید اینه، این که از اف مقدم میشه قطع داریم به خاطر تأثیر در ارث بردنه. وقتی ملاک رو قطع داریم تعمیم میشه بدیم به موارد مشابهش. در مقابل شهید اول میگه تعبدی محض بحث کتاب الارث، عقل درش راه نداره. مقدم میکنیم وجوباً تقدیم از افرو، ولی تأثیری از حیث مالی نداره. چرا از اف مقدم میشه؟ ما به ملاک دسترسی نداریم، شاید یه چی حکمتی داره ما نمیدونیم. پس اصل تقدیم از اف رو قبول داره لنس، اما آیا تأثیر در میزان نقل و انتقال مال هم داره؟ میگه نه، هر دوتا فقط از اصل مالها ارث میبرن، نه از اضافهی که در تقسیم ارث به اینها میرسه. شهید ثانی میگه دلیلش استحبابی تقدیم، وجوبشو قبول نداره. استحبابی که یعنی مراعات احتیاط، در حد مراعات احتیاطه. اما این که آیا سمه اینجا به معنای تقدیم در ترتیب که اجرا در مقام اجرا باید اینجور مقدم بکنیم، برش دلیل نداریم، نه برای وجوبش تعبدن، نه برای وجوبش از حیث سهم الارث که حرف شیخ مفید باشه. پس شهید ثانی تقدیم رو استحبابی میدونه در حد مراعات احتیاط مستحب، که حرف شیخ مفید اینا کنار گذاشته نشه. نقد مهمی که وارده برای ترتیب اینه که ما چرا از اف رو تقدیم میکنیم؟ برای مراعات حال از اف یا برای مراعات حال اقوا؟ برای مراعات حال از اف، این به ذهن آدم میاد. در حالی که اگر ما از اف رو مقدم بکنیم طبق حرف شیخ مفید اقوام منفعت میبره، اقوام منفعت میبره. پس اون حکمتی که به ذهن شیخ مفید رسیده نمیشه ما بپذیریمش، چون ثمره برعکسه، فایده برعکسه. اقوا داره بخشی از سهمی رو که داده به از اف به خودش برمیگردونه. اون 250 دیناری که تو مثال ما از شوهر رسیده به خانوم، 125 تاش دوباره برمیگرده به شوهر، به ورثه شوهر در واقع. پس شما تقدیم از اف نمیتونه ملاکش این باشه که اونی که به ذهن ما میرسه که شارع خواسته از اف ضرر نکنه، نه، شارع خواسته اقوا منفعت ببره با این توضیحی که شما دارید میدید. پس نمیپذیری ایشون دلالت روایت رو از باب این که مراعات فتوای مفید رو کرده باشه، قائل به استحباب هست. میگه از ثم ترتیب در تقدیم رو به عنوان شرط تقسیم ارث نمیتونیم بپذیریم. استحبابش هم عرض کردم ایشون که میگه همون احتیاط مستحب خودمون هست، ولی وجوبی شهید اول رو هم قبول نداره به عنوان وجوب. میگه چیزی از روایت در نمیاد، با یه سمه نمیتونیم این استظهار رو داشته باشیم. این مجموع حرفاییست که تو این بخش اومده. فقط یه عبارت، همون عبارت اول که لایر سستانی مما ورسم این حال اول، اینو چندین و راحت تر بگیم دو سه جور ترکیب کردن که لا یرث ثانیه الاولو، اولو بشه فاعلش، لا یرث ثانیه الاوله. بعد برای هر کدومش هم اومدن تفسیری کردن. بشه راحت ترین راهی که گفت لا یرث ثانی بشه فاعل لا یرث، المفروزه موته ثانیه. که المفروض بشه الاول، جایگزین الاول، یعنی لا یرث ثانی الاول، که المفروضه صفت ثانی بگیم نگیریم، لا یرث ثانی الاول یعنی المفروضه موته ثانیه، اونی که برای بار دوم فرض کردیم مرده کیه؟ از اف، درسته؟ از اف یعنی زوجه. نه از کردیم دو سه جور ترکیب حواشی لمهای حجری مفصلا چند تا حاشیه مفصل داره، همشون هم عبارت شهید اول رو ترکیب کردن، کار به عبارت شهید ثانی ندارن. یعنی المفروضه موته ثانیان رو دیدم هیچ که واردش نشده، این خواسته اون الاولی که آخر هست بیاره جلو. لا یرث ثانی، ثانی میشه فاعلش، ارث نمیبرد، از اونی که فرض کردیم دوم مرده، اونی که دوم مرده کیه؟ از اف، زوجه، چون زوجو فرض کردیم مرده، خانمش ازش یک هشتم یا یک چهارم ارث بود. حالا که این خانم رو میخوایم دوباره فرض کنیم این مرده، که ثانی ازش ارث ببره، میگه لا یرث ثانی الاوله، یعنی المفروض موته ثانیان، یعنی لا یرث زوج از زوجته، مما ورث منه الاولو، از اون مقداری رو که جدیدن به اولی دادیم، منه هم برمیگرده به کلمه ثانی، مما ورث من الثانی الاولو، اون مقداری رو که دومی از اولی ارث برده. ولی عبارت شهید اول خب ترکیبش مختلفه، اون مما ورثه رو بردن تو خط تیره، اون لایرس و ثانی الاول، بعضی هاشون ثانی رو فاعل گرفتن، اول و مفعول، بعضی هاشون برعکس، هر دوتا هم توجیهاتی کردن و تفسیرهایی تو حواشی لمه های حجری مفصل داره. ولی ببینید چون این المفروضه موته ثانیان رو آورده، صفت بگیریم خراب میشه، چون ثانی رو فرض نمی کنیم دوم مرده.
چرا دیگه؟ ثانی رو اگه زوجه در نظر بگیریم میشه.
خب همون زوجه بگیرید، آره، ثانی در اضافه میکنید، یعنی همه چیز رو سر میذارید، بخوایم عبارت سر نذاریم،
اونی که موتش دوم فرض شده
چی؟ زوجه، ثانی زوج باشه که اون که اول فرض شده. تو مثال ما اول خانم ارث برده از کی؟ از زوج.
این اصلا متنش معلوم میشه.
آره آره، میخوام بگیم که ترکیبایی رو که اینجا کردن الا ماشاءالله، فکر کردم آسون ترینش با خود عبارت شهید ثانی این میشه، لا یرث ثانی یعنی زوج، المفروضه موته ثانیان یعنی زوجه، زوجه رو برای بار دوم ما فرض کردیم فوت کرده، مما ورث منه یعنی در واقع المفروضه موته ثانیان همون الاول آخر عبارته. آره جور دیگه هم میشه ترکیب، از که دو سه جور ترکیب میکنن که حواشی حجری میبینیم، ولی فتوای شهید اول اینه، حرف شیخ مفید رو یه نصفه قبول داره که از اف باید مقدم شود، منتها تیکه دوم قبول نداره که از ارث جدید هم شوهر ارث ببره، یعنی اون تیکه دوم ثمره مالی رو قبول نداره، میگه یجب و تقدیم تعبدن، مثل عبارت محقق، مثل عبارت شیخ طوسی که اینها رو عرض کنیم تعبدن قبول دارن ولی ثمره رو قبول ندارن، به خلاف شیخ مفید میگه، میگه اگر تعبدن روش پذیرفتیم ثمره هم باید بپذیریم.
عملاً هیچ فایده‌ای نداره که از اف رو مقدم،
مثل خیلی از تعبدیات ما نمیفهمیم. یه مثال بزنم
فایده
یه مثال بزنم برات که تعبدیات رو نمیفهمیم، خیلی مثاله، مثال کوچولوش که گاهی من برای دوستان میزنم اینه، میگیم ساخت مجسمه حرامه، بعد میگیم نگهداری و خرید فروشش جایزه. ساخت مجسمه چرا حرامه؟ هر علتی بیاری تو خرید فروش و نگهداریش هم هست، هر علتی به ذهن تصور کنه، بگیم این ترویج نمیدونم بت پرستی، خب اونم ترویج تره که خرید و فروشش جایز باشه، ترش اونجا میاد. نمیدونم این یک جور ورود به خلقت خداست، مثلا شبیه سازی خلقت خداست، خب اونجا که بدتره. آره میخوام بگیم که چجوری میشه در حالی که مشهور بین مراجع نادرن دیدم خرید و فروش اینها رو احتیاط واجب دارن مثل خود ساختش. اخیرا که بعضی ساخت جایز میدونن، ولی اونی که ساخت جایز میدونه از این تنافی راحت فرار میکنه. مشکل این چون سالب انتفاع موضوع شده بحثش، ولی مشهور از این ور ساخت میاد میگه حرامه، بلکه ادعای اجماع دارن روش. از اون ور مشهور خرید و فروش و انتفاع رو در منافع حلالش جایز میدونه. میخوام بگم خیلی سخته بحث تعبدیات رو مغز ما گاهی وقتا نمیکشه، شاید خیلی وقتا. آره بحثای سخته. خب این مال این بحثا اوجیب به منع وجوب تقدیمی. جواب داده شده، جواب اول، اصل وجوب تقدیم رو ما ممنوع می‌دانیم، یعنی روایت دلالتی بر تقدیم وجوب از اف. آره در لسان ادله هیچ عدد دلیلی نگفته از اف مقدم بر اقواست. نهایت یه روایت تقدیم مرء بر رجل داریم، چون احتمالات درش متفاوته. ثم رو گفتیم شاید ثم ترتیب ذکری باشه، چون سائل ابتدا از زوجه گفته مثلا، اینم زوجه رو آورده. پس ممنوع میکنیم وجوب تقدیم رو، وجوب تقدیم دلیل ندارد. بل هو و علل استحباب، گفتیم احتیاط مستحب میشه برای مراعات فتوای شیخ مفید، که اولین کسی که این استحباب رو گفته من یادداشت کردم ابوالصلاح حلبی هست در کتاب کافی صفحه 376، که میشه همون احتیاط مستحب خودمون، که قبلنها فرق نمیذاشتن بین استحباب و احتیاط مستحب، هر دوتا رو با یه وزان میارن. تو لقمه هم همین جوره، غالبا احتیاط مستحب و مستحب رو با هم میاره. اون اولاهایی رو هم که ما به معنای احوت استحبابی میگیریم ما معنی میکنیم، ولی اولاش به معنای استحباب و افضل بودنه. ولی گاهی وقتا معنی احتیاط مستحب، به معنی احتیاط مستحب از اصطلاح حاضرین. چی رو؟ دو تا روایت داریم، یه روایت سندش ضعیفه، یکی که سندش خوبه فقط درباره زن و مرد داره، این یه مثاله، زن و مرد سمه آورده، اونم اول سوال پرسیده مرد از زن و مرد، فمرعتن و زوجها، حضرت میگه زوج از زوجه ارث میبره، زوجه از زوجه ارث میبره، طبق سوال پاسخ داده. سمه رو بگیم ترتیب ذکری شاید باشه، این احتمال هم بدیم دیگه دلالت نداره، چون احتمال وقتی قابل اعتنا بود قاعده ادبیاتی نداشتیم برای حذف اون احتمال، دیگه دلالت نداره، میشه یه اشعاری. عرض کردیم چون تو سوال جواب دیگه، تو سوال اول اسم کی اومده؟ خانوم. حضرت هم اول طبق سوال ارث خانوم رو گفته، وقتی همچه احتمالی وجود داره بهش میگیم قرینیت موجود. قرینیت موجود جلوی اسالت ظهور رو میگیره به نظر کثیری از آقایون. اگر در کلام قرینیت قرینیت محتمله داشتیم که احتمال بدیم اون قرینه بشه، اگر یه همچه چیزی داشته باشیم در کلام، چیزی که احتمال قرینیت اونو بدیم، این جلوی اسالت ظهور رو میگیره. جای اسالت عدم قرینه یا اسالت ظهور اجرا میکنیم که در کلام چیزی که احتمال قرینیت داشته باشه وجود نداره، مثل این که مثلا عرض کنیم خدمت شما، بگیم رأیتو اسدن، دیدم شیری را که میدوید. خب شیری را که میدوید، این میدوید میتونه قرینه بشه برای رجل شجاع، میتونه قرینه بشه برای حیوان مفترس، هر دوتا میدوند. آیا این ظهور جلوی ظهور رو میگیره در یکی از دوتا معنا؟ میگیم بله، جمله رو مجمل میکنه، یعنی ما توقف میکنیم در فهمیدن که این کدام اسد رو دیده، رجل شجاع رو دیده یا حیوان مشهور. میگه اینجا جای اجرای اسالت عدم قرینه نیست، یا همون اسالت ظهور جای اجراش نیست، چون احتمال داره این اون آقای گوینده این رو قرینه قرار داده باشه، این رو قرینه قرار داده باشه برای فهموندن حرف خودش. چون احتمال قرینیتش وجود داره کلام رو مجمل میکنه. این رو هم میشه گفت که خلاصه دلالت رو ما میتونیم زیر سوال ببریم، بگیم سمه‌ای که اینجا هست میتونه سوال سائل قرینه بشه بر این که مراد ترتیب ذکری هست نه ترتیب حقیقی که شرطیت ارث رو بفهمونه. همین که این احتمال بیاد دیگه دلالت مشکل داره. عرض کردیم اگه ثابت بشه که شرطیت اگه هر ترتیب حقیقی باشه که اصلا وجوب در میاد، اون موقع باید دعوا بگیریم حق با شهید اوله یا با شیخ مفید، دیگه بحث استحباب مطرح نمیشه. اون روایت سندش گفتن زنی ضعیفه، واو داره سندش ضعیفه. بل هو علل استحباب، این اشکال اول. اشکال دوم، لو سلم فانما یقدم الازعف تعبدن. میگه اگر هم ما بپذیریم دلالت روایت رو که سمه ترتیب حقیقی رو داره میگه، اون موقع حرف شهید اول از نظر ما مقدمه. پس شهید اول هم قبول نداره ایشون حرف شهید اول رو. میگه اگر دلالت روایت رو بپذیریم، یقدم الازعف تعبدن لا لعلت معقولت، که عقل ما درک بکنه. فإن اکثر علل الشر و المصالح المعتبره فی نظر الشارع خفیتون انا یرحمکم الله. اونجایی که علت منسوسه باشه نادره، اونجایی که علت منسوسه باشه مواردش نادره. فإن اکثر علل الشر و المصالح المعتبره فی نظر الشارع خفیتون انا، عاجز است عقول ما از ادراکش. در واقع همون بحث قیاس عامه هست دیگه، اونهای قیاساتو دارن، حتی مصالحی رو که خفیه هست عقلشون کشف میکنه ازش استفاده میکنن، حکم از یک موضوعی تعمیم میدن به موضوع دیگر. کما اینکه قاعدتا ما هم تو ذهن ما الا ماشاءالله سنی میشیم، مثل اون روایت عبان که فکر کنم تو فقه شیش این میایم میخونیم تو بحث دیاد، دیه انگشتان، یه انگشت رو میگه 100 دینار، انگشت دوم 200 دینار، سوم 300 دینار، چهارم میشه 250 دینار، نصف میشه برمیگرده. عبان اعتراض میکنه به حضرت، میگه ما اینو تکذیب میکردیم همچه حکمی رو. اونجا حضرت میگه دین قیاس درش نیست، اونجا ایراد میگیره گیر میده، همون قیاس عامه هست دیگه اینها قبول داشتن. یعنی متعارف اینه که آدم همینو میفهمه که گاهی بعضیا تعبیر میکنن قیاس عبان قیاس ظنیه، نه قیاس قطعی عقلیه براش، در واقع عقلش قطع پیدا میکنه به حکم به کمک این قیاس. در این حال معصوم میگه اون عقلو بذار کنار که قطع برات میاره به این که ملاک چیه، ملاکی رو که عقل در تعبدیات قطع بهش هم پیدا کنه به درد نمیخوره، حجیت نداره. آره در تعبدیات دخالت. لذا آقایان حاضر فقط میگن جایی که علت منسوسه احراز بشه، علت منسوسه احراز بشه. اینایی رو که شهید گاهی تو فقه یک داشت یا فقهای دیگه که اولویت بالاحکام اقوائیت حکمی رو هم معیار قرار میداد برای تصریح حکم، حاضرین قبول ندارن. مال اینجاها نیست دیگه، اون مال بحث مستقلات عقلی است، ربطی به این بحثای تعبدیات نداره. بحث حجیت قطع ذاتیه مال مستقلات عقلی هست و تشخیص مصداق. از که شما قد پیدا کردید این آبی که رفیقت برای شربتی که آورده مثلا قد کردی شرابه یا بوله مثلا، آره این قد پیدا کردی، خب نمیتونی بخوری، آره رد پیدا کردی نمیتونی دیگه بخوری دیگه. آره تو به دست آوردن احکام قبول نمی کنم. مثال خوبی نبود؟
بد آموزی بوده.
یاد میگن انجام میدن. بله فإن اکثر إلى الشر والمصالح المعتبره في نظر الشارع خفيتون عنا تعجز عقولنا عن ادراكها والواجب اتباع النص. میشه تعبدن فی من غیر نظر الى الا این من غیر نظر آقای کلمتر بوده صفحه بعدی دنبالشه والواجب اتباع النص من غیر نظر الى الا. ما کار به درک ملاکمون نداریم، عقل ما قاصره از فهمیدن ملاک در تعبدیات. ولی تخلفه دلیل سوم، این اشکال سوم، میگه البته این اشکال سوم رو شیخ مفیدینا شاید بتونن پاسخ بدن که ادهی هم از طرف اونا پاسخ دادن، این که در تمام موارد ارث اینجور نیست که همیشه یه دسته از اف یه دسته اقوا باشن، گاهی تساوی هن مثل دوتا برادر، سهم الارث بودنشون مشابه هم دیگه هست دیگه، یکی اقوای از دیگری نیست. اونجا باید چه کار بکنه شیخ مفید؟ شیخ مفید آره همون میگیم اگر تعمیمش بدیم به جمیع موارد اون موقع صورت تصاویرشون چه کار میکنه تو تقسیم ارث؟ برادر شماره یک رو انتخاب میکنه یا برادر شماره دو رو؟ میفرماد لتخلفهی، تخلف این بحث تقدیم از اف مال صورت تساوی متوفاهای ما در استحقاق، مثل اخوین پدری منتفیس اعتبار تقدیم، سالب انتفاع موضوع مساوی هم. و یسیر و مال و کل منه و مال ورثت الاخر، اینجا هیچ ثمره دیگه نداره اصلا چون تقدیم از عفی نیست. شیخ مفید خب خیلی راحت میتونه بگه که اصلا محل بحث ما خارجی، محل بحث ما اونیست که تفاوت داشته باشه.
چون وقتی خارج بشه از محل بحث
چی؟ هیچی، اینجا نتیجهش مساوی میشه دیگه، هیچ ارثی از این به دیگری یا او از اون ثمره نداره. ثمره نداشتن در موردی معنیش این نیست که من از حکم کلی خودم دست بردارم. گاهی یه وقتی اصلا یه ورثه اصلا ارث نداره، طلبه است، اون یکی برادر وضعش خوبه، معنیش این نیست که بگیم بحث توارث منتفیه. و علا اعتبار تقدیم الازعف وجوبن، بر فرض این که ما از اف رو وجوباً مقدم بکنیم، کما یظهر من العباره، عبارت از کجا آشکار می شود؟ همین دو سه خط قبل خوندیم و یقدم الازعف و تعبدن، که ایشون تعبدن ظهور هم نیست، صریحه دیگه، کما یظهر من العباره صراحت عبارته، و ظاهر الاخبار تدل علی منها صحیحت و محمد بن مسلم ان احدهما علیهما السلام او استحباباً، عرض کردیم احتیاط مستحب میشه، علا مختاره فی الدروس، اینا همه برفته تو خط تیره، علا اعتبار تقدیم الازعف لو غرق، یه مثال داره میزنه، لو غرق الابو و ولده، پدر و پسر خفه شدن، قدم فرض و موت الابن، قدم فرض و موت ابن، چرا؟ چون پدر اقل و نصیبن شرعن یک ششم میبره مثلا، بقیهش مال پسر میشه، نسبت به ابن اقل و نصیبنه، قدم که پدر که اقل و نصیبنه اول ارث ببره، قدم فرض و موت ابن اولا فیرث الابو نصیبه منه، سهم الارثشو از پسر میبره، ثم یفرض موت الاب، اون موقع برای بار دوم پدر رو فرض میکنی مرده، فیرث الابن نصیبه من، بدون این که اون سهم جدید رو حساب کنیم، چون تعبدی بود دیگه، ثمره شیخ مفید رو قبول نکردیم، یعنی اون درآمد جدید رو اضافه نمی کنیم. و
خب نمیبره که در این صورت معلوم نیست که
ممکنه بچه مثال داریم میزنیم دیگه، مثال داریم میزنیم. یسیر و مال و کلن الا ورست هل آخر الاحیا، مال هر کدوم اون موقع پرداخت میشه به ورثه دیگرشون که زنده هستن، یعنی آنچه که از دیگری هم ارث برده به وراث زنده میرسه. در تقسیم اون مرده ها شریک نمیشن. یسیر و مال و کلن الا ورثه الاخر، کدوم ورثه؟ الاحیا. و این شارک هما، این مسئله جدیده، اینو وصلیه نخونید، باید میرفت سر خط. و این شارک هما مساوین، اگه سه نفر مرده بودن، اگر مشارکت کرده بود با اون دو نفر، نفر سومی یعنی وارسون مساویون لهو فی المرتبه، بالای مساوین بنویسید که یادتون نره، این شارک هما مساوین یعنی وارسون مساویون، مساویون لهو فی المرتبه. لهما، بله لهما فی المرتبه، این نفر سومی هم باهاشون مرده، مثلا سه تا برادرن یا پدر هست و پسر هست و دختر، مثلا انتقل ارث نفر سوم منتقل به کی میشه؟ به وارث حیش دیگه. ما ورثه منهما، اون چی که از این دو نفر میبره، ما ورثه منهما، اون نفر سوم هم هر چی از این دو نفر بود برد به وارث حیش منتقل میشه. فرع جدید، لولم یکن لهما وارثون سار ماله و مال الامام، اگه وارثی اصلا نبود مال این دو نفر میشه مال امام علیه السلام، مثل همون بحث طبقات ارث و اینها. ذهب بعض الاصحاب الى تعدی هذا الحكم الى كل سبب، بعضیا گفتن از این دو مورد تعدی میکنیم به موارد دیگه، به هر سببی که یقع و معهول اشتباه، معلوم نباشه کی زودتر مرده کی دیرتر، کل قتیل، دو تا مدرسه علمیه به هم حمله کردن، طلبه ها هم دیگر زدن، چند نفر کشتشن معلوم نیم، کل قتیل، کل قتیل ول حریق، مثل تصادفات امروزی که اصلا محله ابتلای امروز تصادفات بیشتر، تصادفات امروزی که خانوادگی میرن سفر، بل حریق، تصادفات امروزی، وجود العله،
دوازده افغانی
تو من تعجب کردم تو یه دونه ماشین پژو 12
تازه آخرین بودن، تازه الان یکی دیگه هم گزارش دادن سمن 17 تا داشته، منتها دستگیرش کردن، گرفتن
این صندوق عقب، اینا می نشسته،
آره 6 تا صندوق عقب، من 7 تا
جو نمیشه 6 تا، من بیشتر قول دادم من لافر بودم
عقب خودشون نشه،
خیلی عجیبه، تقصیرم ندارن بنده های خدا، درآمد نداره برای فقراش، خصوصا اکثر اینا شیعه هم هستن که میان مناطق شیعه نشین، وضع مالیشون ضعیفه تو افغانستان. من به یه آقایی که اینجا معمار هست گفتم خب چرا نمیری اونجا، گفت کارو بلدن ولی مناطق ما همچه بودجه‌ای ندارن که بخوان ساختمون سازی خوب بکنن، نمیتونم که دیگه همینجوریه. لوجود العله، علت چی بود؟ علت اشتباه بود دیگه، اینجا موجوده، علت غیر این نیست که ما نمیدونیم کی زودتر مرده کی دیرتر که ازش ارث ببره، غیر این علتی تصور نمیتونیم بکنیم. میفرماد و هو ضعیفون، همین الان دعواشو داشتیم، لمن التعلیل، علتی رو که عقل ما حدس بزنه، الموجب لتعدین ممنوعه. بعضی هم گفتن که شاید این علت نباشه اصلا، حکمت باشه. مثلا شما از کجا میدونین این قطعا علت انحصاریه؟ چون علتی که ما کشف میکنیم باید علت انحصاری باشه. ما کونهی علی خلاف الاصل، و چون بر خلاف قاعده هم هست. یو قاعده چی بود؟ همون اول درس خوندیم، اول همین از سامنه همون اولش خوندیم که اصل اینه که باید احراز کنیم بعدش وفات کرده. اون از عموماتی است که منظور همون عام ماست. اصل اولی در قانون ارث است که میگیم گاهی به معنای عموماته. فیقتصر فیه علی موضع النص والفاق. البته این ذهب بعض الاصحاب تو بین بعدی ها، بعضی ها گفتن که در این مواردی که قتیل و حریق و تصادفات هست، بعضی ها قائل به قاعده قرعه شدن. یعنی تو این بحث قتیل و حریق، این عبارت شهید ثانی نشون میده که از همدیگه ارث نمیبرن اصلا، چون رفته سراغ اون عام ما، اصلا ارث نمیبرن. ادهی گفتن ارث میبرن ولی حکم غرغا رو اجرا میکنی. این دو فتوا. فتوای سوم رفتن سراغ قاعده قرعه، ارث میبرن با قرعه مشخص میکنی که کی از کی ارث میبره. تو این بحث نظریه چهارم مصالحه هست. یعنی تو همین فر الان ما چهار تا فتوا داریم، قبلا دو تا بوده. این بهش میگیم نوآوری تکثیر فتوا. آره، قبلا دو تا فتوا بوده، الان تو مسئله چهار تا فتوا داریم. پس یه فتواش اینه که اصلا از هم ارث نمیبرن، که عبارت شهید ثانی همینه. یه فتوای بعض الاصحاب هست که نقل کرده ارث میبرن، مثل غرقا میمونه. فتوای سوم ارث میبرن، یکی از دیگری میبره، نه از هم دیگه توارث نیست، با قرعه مشخص میکنه. ایده هم گفتن ارث میبرن، توارث نیست، با مصالحه مشخص میکنیم. جای قرعه نیست، جای مصالحه است. مصالحه میکنن طرفین وارثا با هم میشینن. آره، با هم دیگه چرتکه میندازن یه جوری. با هم واجب میدونن دیگه. وقتی قرعه رو قبول نکرد، ارث بردن رو قبول کرد. مثل موارد دیگری که اختلاف مالی دارن، دو تا شریک با هم اختلاف مالی دارن، چه کار میکنن؟ مصالحه هم نکرد، حاکم شهر امر به مصالحه میکنه. اون موقع اگر امر به مصالحه‌اش هم تأثیر نداشت، بقیه مراتب قضایی رو طی میکنه. چهار تا شد، نشد؟ یه فتوا این بود که ارث نمیبره، یه فتوا بعض الاصحاب بود ارث میبره مثل غرغاست، یه فتوا این بود که توارث نیست، ارث یه طرفه هست به قرعه. ارث توارث نیست، ارث هست یه طرفه به تصالح مصالحه میکنن. میشه چهار تا فتوا. ولو کان الموت حتف الانف. تو این مسئله که نیم خط نیم خطه، کمتر از یه خط خلاصه، تو این یه خطه سه قول داریم. اون قول بعض الاصحاب رو نداریم که حمل کنیم بر بحث غرقا. لوکان الموت حتف الانف یعنی مرگ طبیعی. اگر همه به مرگ طبیعی فوت کرده باشن، ایشون میگه فلا توارث مع الاشتباء اجماعا. ولی سه تا فتوا داریم، یکیش عدم التوارث، یکی قرعه، یکی تصالح. که اگر بخوایم با کلمه اجماعا اینجا درست کنیم، که اگر اجماع رو رد کردیم، مثل این که بگیم اجماع مدرکیه یا محتمل المدرکه، که حاضرین به همین آسونی اجماع ها رو رد میکنن، مدرک یا محتمل المدرک بودن، قاعدتا میرسیم به اون دو تا فتوای دیگه هم میرسیم. پس یه فتوا عدم توارثه، یه فتوا قرعه داریم، یه فتوای تصالح. تو این خط آخر هم سه تا فتوا داریم. حتی سعه فی میراث المجوس. فردا اونو بخونیم انشاءالله فردا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. ده دقیقه دیگه وقت بود؟
بله.
چه بچه خوبیه، چه بچه خوبیه.
راسته اینو حدیث
نه آوردم با خودم. خدا کمک کنه ببینم میتونم اون قسمت وسایل شیعه رو کلن ببینم در خلاصه شد.
یه فکری هم با آن اقام بکنید که آجا ازدواج کرده تمره این برما داشته باشید،
همون ببینم که چه مقدار مطالب ازش در بعضی هاشون اینجا نمیشه خون، اگر جلسات متأهلین باشه اونجاها شاید بشه خون. مشغولم گاهی هفته دو سه تا از این روایاتو دارم رو مفهومش اینها کار میکنم. میخوام تیکه کتاب نکاح رو شروع کردم حلومش کنم. من شروع وسائل من هم دارم خط خطی میکنم، وارث هم باید فوشم بده که این وسائل دیگه نمیشه فروخت.
من مثال شرق پدر و پسر چجوری بود الان ارتشون چقدر میبادن؟
هیچ تأثیری نداره، همیشه مفید و قبول نداره.
خب چجوری میشه؟
از 1000 دینار مثلا پدر یک ششم میبره، از 1000 دینار پدر هم
یک ششم میبره،
پدر یک ششم ارث میبرد، یک گاهی هم یک سوم.
دیگه ای که نداره
باید. شاید داشته باشه، فرض نکرده دیگه، بقیه رو نگفت. یعنی تو همون مثال های ارث سابق چجور حساب میکردیم؟ مال پدر رو به همون شکل حساب میکنی، مال پسرم به همون شکل.
پدر یک شیشم از پسر میبره
میده به وارث پدر، پسر هم سهم الارث خودشو میبره، مثلا دختر پسر دو برابر دختر سهم الارث خودشو میبره میرسه به وارث خودش.
خب این جدیدا حساب نمیشه دیگه، یعنی پدر اون
آره جدیدا رو حساب نمیکنه،
حساب نمیشه.
آره آره، فقط شیخ مفید و سلار و یه چند تای دیگه قبول دارن که اونام گفتیم تو عباراتشون. من دیشب یه فحصه به خودم فشار آوردم، فحص کردم، حال نداشتم. اصلا دهه محرم هیچ دوست ندارم درس بگم، نمیدونم چرا. نه خودم تمایل خیلی ندارم. امروز صبح هم یه مطالعه داشتم میکردم، به زحمت تونستم به یه جایی برسونم. اون نشاط یا عادت کردم به این که محرم بخوابم، بعدن عادت میکنه دیگه. چیز عجیبی خوابم.
حالا اگه اینجا وارثگی نباشه غیر از همون دوتا، یعنی یه پدر باشه یه پسر، وارثگی نداشته باشن، خب چی میشه در اینجا؟
هیچی، پول پدر رو میدیم به پسر، مال پسر رو میدیم به پدر، چون اون موقع وارث کلن دیگه. یادت هست؟ آره اون موقع هم میرسه به امام، یه هیچ که ندارم. نیت کرده آقا